بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. کرارن عرض کردیم که اگر قائل به اجتماع باشیم، اصلا نباید بحث در تعارض و تزاحم کنیم، چون هر دو دلیل قابل اعماله. اما اگر مبنای ما مبنای خراسانی باشد، احد الدلیلین را باید بگیریم، مثل اینکه انقذ الغریقین، یکی را باید نجات بدیم. بس در این است که حالا که بناس یکی را بگیریم، امر را بگیریم یا نهی را. آمدن گفتن که نهی را باید بگیریم. برای این مطلب چند تا دلیل آوردن. یکی را دیروز خواندیم، میگفتن دلالت امر بدلیه، دلالت نهی شمولیه و همیشه دلالت شمولی بر بدلی مقدمه. مثال: اکرم آل من لا تکرم الفساق. حالا یک نفر هم عالم است هم فاسق، میگن لا تکرم مقدمه بر اکرم آل منه. چرا؟ اون شمولی است، این بدلی. در ما نحن فی هم لا تغصب شمولیه، مقدم است بر سله که بدلیه. در جواب عرض کردیم که سوراخ دعا در اینجا گم شده، شمولی بر بدلی مقدم نیست، میزان دلالت وضعی و دلالت بدلیه، دلالت وضعی و دلالت اطلاقیه. اگر در اون مثال آمدن شمولی را بر بدلی مقدم کردن، ملاک شمول و بدل نیست، ملاک وضعه. لا تکرم الفساق دلالت وضعی بر شمول دارد، چون الف لام الف لام شموله، ولذا بر اکرم مقدمه. در ما نحن فی متاسفانه هر دو اطلاقیه. لا تغصب سکوت کرده، نمیدونم حال صلات را هم میگیرد یا نه. گفته سل سکوت کرده، نمیدونم حال قصد را میگیرد یا نه. هر دو اطلاق است، دلیل بر تقدم احدهما علی الآخر نیست. این یه دلیلی که رد کرده. دلیل دوم الاستقراء که دیروز عنوان کردیم که امروز بحث کنیم. استقراء مشتق است از کلمه قریه. استقراء یعنی ده به ده گشت. این استقراء در اصطلاح علما گشتن در میان ادله است. میگن ما فقه را گشتیم. فقه آشمم رضا از کجا شروع میشه؟ از طهارت. کجا خط پیدا میکند؟ دیگات. ما از طهارت تا دیگات گشتیم، دیدیم هر موقع وجوب با حرمت مقابل هم باشند، آقایان حرمت را بر وجوب مقدم میکنند. دو تا هم مثال میاره. مثال اول، زنیست که عادتش شش روزه، اما خون از شش روز گذشته هنوز به ده تجاوز نکرده. این چهار روز را میگن ایام استظهار، طلب ظهورها. آقایان میگن اینجا دوران امر بین الوجوب و الحرمه هست. اگر پاک است این خون، خون استحاضه است، نماز واجبه. اگر خون حیض است حرامه. در دوران امر بین وجوب و حرمت آمدن حرمت را مقدم کردن، گفتن نماز استظهاراً ترک کنه. مثال دومی که میگنن من عرض کردم خدمت که فاقد الطهورینم، ببخشید فاقد الطهورم، محدثم، میخوام وضو بگیرم، آبی که دارم مائین مشتبهین، اینا این نمیگه مائین مشتبهین، یکی پاک یکی نجس. اینجا دوران امر بین وجوب و حرمته. چطور؟ با پاک وضو گرفتن واجبه، با نجس وضو گرفتن حرامه. آقایان میگن آقا هر دو را بریز. امام فرمود یحرقهما و یتیمم، بریز در اینجا برو تیمم کن. با این دو مثال میگن ده به ده گشتیم که اگر دوران امر بین وجوب و حرمت شد، حرمت مقدم بر وجوبه. در اطراف این مسائل امروز بحث میکنیم، باید مقداری عرض کردم حواستون بیشتر با من باشیم. اولا جناب با دو مثال که استقرا درست نمیشه. استقرا یعنی باید از کتاب طهارت بزنیم، از دیات بیایید بیرون، اقلن 30-40 مثال بیاریم. با دو تا مثال که استقرا درست نمی شود. این اولا. و ثانیاً در این دو مثال اگر حرمت را بر وجوب مقدم کرده ام، این به خاطر دلیل خارجی است. دلیل خارجی داریم در اینجا، نه به خاطر این است که ازا دار الامر بین الوجوب والحرمه الحرمت مقدمه، نه چنین دلیلی نداریم. دلیل خارجی داریم، ربطی به این قاعده نداره. کدوم قاعده؟ ازا دار الامر بین الوجوب والحرمه حرمت مقدمه، نه این قاعده را از مسجد بیرون کن. خود این دو مسئله دلیل خارجی داره. اما مسئله اول که زن ایام عادتش گذشته و خون میبیند، اولا این که میگید ترک عبادت واجبه، این اختلافیه. مرحوم سید در عروه میفرماید ترک عبادت مستحبه، نمیگد واجبه. اولا مسئله مسلم نیست. بعضی ها میگن یک روزش واجبه بقیهش مستحبه، بعد البته ادهی هم میگن که حرامه، یعنی ترک واجبه. علا اجهال این مسئله اولا اختلافیه، ثانیاً دلیل خارجی داریم. اون کدومه؟ بله، اون یه مسئله دیگر، حرمت تشریعیه. عرض کردم خدمت که ثانیاً استصحاب داریم. این زن سابقاً حائض بود، روز ششم، هفتم، هشتم، نمیدونیم حیض است یا استحاضه، استصحاب چه داریم؟ حیض میکنیم. پس اینجا دلیل داریم، دلیل خارجی داریم، نه از این نظر که ازا دار الامر بین الوجوب والحرمه حرمت مقدمه، نه به خاطر دلیل خارجی است. البته از عادت گذشته، اما از عشره رد نشده، چون از عشره رد بشه همه میگن ما زاد علی العاده استحاضه است، اما چون هنوز از عشره نگذشته شک داریم که آیا حیض قطع شد یا قطع نشد، استصحاب حیض میکنیم. علاوه بر استصحاب یک دلیل دیگر هم داریم، اگر فرمودی قاعده امکان. كلما امكن ان يكون هيزا فهو هيز قائد الامكان، كلما امكن ان يكون هيزا فهو هيز، هر کجا که امکان هیز هست اون محکوم به هیزه. اینجا هم امکان هیز هست چون از ده هنوز تجاوز نکرده، بل اگر از ده تجاوز کند دیگه امکان هیز نیست، ولی این امکان هیز را دارد. پس در این مسئله اولا با دو مثال استقرا درست نمیشه، ثانیاً در این مسئله اولاً اختلافیه و ثانیاً دلیل خارجی داریم بر تقدیم حرمت یا قاعده استصحاب و یا قاعده امکان. برسیم به مثال دوم. مثال دوم کدام؟ ما عین مشتبهین، محدثم میخوام نماز بخوانم، آبی هم که دارم دوتا آب قلیل است، یکیش نجس، دوتا آفتاب است پر از آب، اما یکی نجس یکی پاک. البته آیون میگن در اینجا هر دو را میریزد و تیمم میکنه. میگیم این نه به خاطر این است که حرمت مقدم بر وجوبه، نه به خاطر این قاعده نیست، بلکه به خاطر یک دلیل دیگری داریم. اون کدومه؟ در مقام تزاحم اون چه که بدل دارد اونه میزنن عقب، اونی که بدل ندارد اونه میکشن جلو. در مقام تزاحم که انشاءالله در کتاب تعادل ترجیح میخونیم، میگن در مقام تزاحم که یکی را باید انجام داد، میگن اگر یکی بدل دارد اونو بس کنار، اونی که بدل ندارد اونو بکش جلو. در ما نحرفی مثال بذارم، من یه آبی دارم، این مثال غیر مثال ما نحرفیه، یه دونه آب دارم، یه آفتابه دارم پاک، فقط یه آب، بدنم نجسه، وضو هم باید بگیرم، اگر بدنم را آب بکشم برای وضو نمیرسه، اگر وضو برای وضو مصرف کنم عرض کنم خدمتتون بدنم پاک نمیشه. آقایان میگن چه کن؟ شما بدنت را آب بکش. چرا؟ لیس له بدن، اما وضو نگیر. چرا؟ لأن له بدل تیمم. قانون کلیش هر کجا که متزاحمینه، یکی بدل ندارد دیگری بدل دارد، ما له بدل میگم برو کنار، ما لیس له بدل میگم جلو، برو دستت را آب بکش، بدنت را آب بکش، برای نماز تیمم کن. در این مثال اگر توجه کردی برگردیم به ما نحلفی، در این مثال آشمم در دوتا مثال شده، در این مثال کدوم مثال؟ یه دونه آب دارم، بدنم نجس، وضو هم باید بگیرم، همه میگن بدن را آب بکش، برای وضو تیمم کن. در این مثال اگر فهمیدیم برگردیم به ما نحنفی. ما نحنفی کدوم؟ اینا عین مشتبهین. خب در اینجا من اگر وضو بگیرم با هر دو، اگر من با هر دو وضو بگیرم، اگر من با هر دو وضو بگیرم بر فرض این که، بر فرض اینا تو پرانتز بذاریم، بر فرض این که وضوی من درست باشد، بدن من نجس خواهد بود. من اگر با این وضو بگیرم بعدن با او وضو بگیرم، ممکنه بگیم که وضوی من صحیحه برفرض، اما بدنم نجس شده، یا با آب اول نجس شده یا با آب دوم. اگر میبیند علما میگن بریز دور، این تحت این است که لهو بدن، جناب عالی وضو نگی، بذار بدنتون پاک باشد، برو چه کن آقا؟ تیمم کن. پس دوتا مثال زدیم ها، بعد از درس نگی که یک مثال، دوتا مثال. یک مثال این بود که آب واحد بود، بدنم نجس و وضو هم باید بگیریم. گفتیم بدنت را آب بکش، وضو نگیر. چرا؟ چون آب کمه. یا باید وضو بگیرم یا بدنم آب بکشم. میگن بدنت را آب بکش، وضو نگیر، برو تیمم، یه دونه آب. در ما لحنفی هم همین، دو تا آبه، احد هما نجس و الاخر طاهر. من اگر بخوام با اولی وضو بگیرم، بعدن با دومی وضو بگیرم، بر فرض این که وضوی من درست باشد، بدن من نجس خواهد بود، یا با آب اول یا با آب دوم. ولی زام بگن آقا جون بگذار بدنت به همان حالت پاکی بمانه، هر دو را بریز، برو چه کن آقا؟ تیمم کن. تا اینجا هر دو مثال را حلاجی کردیم. مثال اول کدوم بود؟ اول حائض. چطور حلاجی کردیم؟ اولا اختلافیه، ثانیاً گفتیم دلیل داریم یا استصحاب یا امکان. مثال دوم را هم حلاجی کردیم. چرا هم حلاجی کردیم؟ گفتیم یه قاعده داریم در متزاحمه، هر کدامی که بدل دارد میره کنار، اونی که بدل ندارد میره جلو. دو تا مثال زدیم، یه دونه آب داریم، بدنم نجس، یا بدنم را آب بکشم به وضو نمیرسم، وضو بگیرم بدنم نجسه، میگن بدن نجس بدل ندارد، آب بکش، وضو نگیر، برو تیمم کن. از این مثال ما نحل فیه را فهمیدیم. ما نحل فیه کدوم؟ دو تا آبه، ما عین مشتبهه، ولی بدنم پاکه ها. در مثال اول بدنم نجسه، در این مثال بدنم پاکه. اگر بخوام وضو بگیرم، بر فرض این که وضوی من درست باشم، بدن من نجس خواهد بود، یا با آب اول یا با آب دوم. این هم قلیله، اون هم قلیل. وضو بگیرم یا با آفتابه اول نجس شده یا با آب دوم نجس شده. چون نجاست بدن بدل ندارد، میگن آقا بگذار بدنتون پاک باشه، برو به جا چه کن آقا؟ تیمم کن. تا اینجا مسئله دو مثال را چه کردیم آقا؟ تجزیه و تحلیل کردیم. سه تا ضرب در بزنیم. تا اینجا دو تا مثال را حلاجی کردیم. از حالا میخواهیم کم کم چه کنیم؟ وارد یک مبحث دیگر بشویم. اون کدومه؟ که کفایه گفته ما هم به دنبال کفایه، هرچی میگم اکثرش کفایه است، بعدن نظرم میگم. اون این است که آیا با اینا عین مشتبهین وضو گرفتن چه حکمی دارد؟ علم به وضو پیدا میکنیم یا نه؟ با اینا عین مشتبهین کسی میخواد وضو بگیرد، آیا علم به طهارت حدثی پیدا میکند یا نه؟ آقای دسولی که رقم گفتیم با اینا عین مشتبهین وضو گرفتن، علم به طهارت حدثی پیدا میکنیم یا نه؟ طهارت حدثی یعنی دیگه حدث مرتفع بشه. فرض کنید من خوابم، از خواب بیدار شدم، دیدم در کنار من دو تا آب است، دو تا کاسه آبه، ولی یکی یقین پیدا کردم که قطره خونی افتاده، یا در این یا در آن. آیا اگر من با این دو وضو بگیرم علم به طهارت حدثی پیدا می شود یا نه؟ چه میگم؟ یادتون باشد وقتی که اون مثال دوم را مطرح می کردم چه می گفتم؟ گفتم بر فرض صحت وضو. همون را می خوام بررسی کنیم. بگیم ها هنا سوبران سلاسه کما فی الکفایه، سه تا صورت داریم. از صورت الاولا خیلی آرام آرام میگم که با کفایه تطبیق کنیم. از صورت الاولا با اولی وضوع بگیرم بدون اینکه اعضای وضوع را با آب دوم تطهیر کنم. با اولی وضوع بگیرم بدون اینکه بعد از وضوع اعضای وضوع را با آب دوم چه کنم؟ تطهیر کنم. فورا با این وضوع بگیرم، فورا با اون وضوع بگیرم. مسلما در اینجا شما نه، شما در اینجا یقین به نجاست بدن پیدا کردی و یقین به طهارت حدثی پیدا نکردی. دو تاست. یقین به نجاست بدن بهش میگن حدث خبثی. ما گرد اصطلاحی بگیم حدث خبثی. یقین به حدث خبثی پیدا کردی اما یقین به طهارت حدثی پیدا نکردی. اما یقین به اولی، یقین به اول کدوم؟ نجاست خبثی، حدث عرض کنم خبثی، قطعا بدن من نجس شد. یا آب اول نجس بود یا آب دوم. اگر اولی نجس بود با دومی پاک نشده، اگر اولی پاک بود با دومی نجس شده. پس یقین به حدث خبثی پیدا میکنم، والله بالله بدن من نجس شد، یا با آب اول یا با آب دوم. اما علم به طهارت حدثی هم پیدا نمیکنیم. چرا؟ چون اگر آب اول پاک باشد درسته، وضوی من درسته. اما اگر آب اول نجس باشد، عرض کنم خدمت که با آب دوم پاک باشد وضوع بگیرم، وضوع من نجس نیست. چرا؟ چون با آب قلیل چه کردم؟ وضوع گرفتم، در حالی که اعضای بدن من چه بود آقا؟ نجس بود. پس اگر آب اول پاک باشد وضوع درسته، این 50%. اما اگر آب اول نجس باشد، آب دوم پاک باشد، آب دوم وضوعش درست نیست. چرا؟ چون با آب قلیل وضوع گرفتم در حالی که اعضای بدن من نجس بوده. پس علم به طهارت پیدا نمی کنم، بلکه احتمال طهارت می دهم. چرا احتمال طهارت؟ چون اگر اولی پاک باشد طهارت هست، اما علمی که نیست. اولی پاک باشد علم به احتمال طهارت هست، اما ممکنه اولی نجس باشد دومی پاک باشد، پاکی دوم دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ چون اعضای بدن چه بود؟ نجس بود. این صورت اولا. در صورت اولا که اشکال که نداریم ها؟ بله بله، فرق کنید که با یه بار آب میکشه، یه بار میکشه. بله، بحث اول صورت اولا چه شد؟ اینا عین مشتبهه. از خواب بلند شدم، هر دو هم قلیله. با اولی وضوع گرفتم، بلا فاصله با دومی وضوع گرفتم. یقین به نجاست پیدا می شود، اما نسبت به طهارت حدثی یقین پیدا نمی شود، بلکه احتمال. یقین به نجاست یا با اولی نجس شده یا با دومی. اما طهارت یقینی نیست، شکیه. اگر اولی پاک باشد طهارت هست، اما اگر اولی نجس باشد دومی پاک باشد، پاکی دوم به درد نمیخوره. چرا؟ چون پاکی دوم متوجه اعضایی شده که اعضا قبلا چه بود آقا؟ نجس بود. اگر اعضا نجس باشد با آب قلیل وضو بگیری به درد نمیخوره. این یک. از صورت ثانیه، صورت دوم. آقا چون جای اشکال نیست، داریم کفایه رو میگیم. این که دارم میگم، دارم کفایه رو میگم، چند به عرض خودم نرسیدم. بفرمایید. عرض حفیظ اینه، چرا آب خلیل فرض کنیم یه مرتبه کرد، ده مرتبه کرد، یه مرتبه شده، فرض کنید اون صورت را، بقیه برسیم یه مرتبه. از صورت ثانیه، اون که میخوام صورت اولا، ثانیه، کفایه، همش کفایه است. آخر من عرض دارم. از صورت ثانیه، صورت ثانیه کدوم؟ کمی زرنگی کرد. اول با آب قلیل اول وضو گرفت، تا خاص با آب دوم وضو بگیرد، تمام اعضای قبلی را با آب دوم شست پاک کرد. بعدن چه کرد آقا؟ بعدن وضو گرفت. در اینجا باز خواهیم گفت علم به نجاست دارد، استصحاب علم به نجاست دارد. حالا آیا علم به طهارت هم دارد یا نه؟ برسیم. علم به نجاست دارد. چرا؟ دقیق. با آب اول وضو گرفت، این ممکنه پاک باشد، ممکنه نجس. در اینجا احتمال نجاست 50%. با آب آشمم حواست اینجا، با آب اول که وضو گرفت احتمال نجاست 50%. با آب دوم که وضو میگیرد، آب دوم قلیله، آب دوم کی پاک میکند؟ بعد زمانی که انفصال قصاله باشه. تا قصاله منفصل نشود آب قلیل پاک نمیکنه. حالا آمدم چه کردم آقا؟ قبل از آنی که وضو بگیرم آمدم اعضای بدنم را شستم. همین که آب را ریختم رو دست خودم قبل از انفصال قصاله یقین به نجاست پیدا کردم. قبل از آنی که قصاله منفصل بشود یقین به نجاست پیدا کردم. بله، بعد انفصال قصاله، بعد انفصال قصاله شک پیدا میکنم، اما قبل انفصال قصاله والله دست من نجس شد. اما بالماء الاول او بالماء الثانی او بالماء الثانی. ماء ثانی کدوم؟ هنوز قصاله منفصل نشده، چون آب ثانی کی تطهیر میکند؟ وقتی قصاله جدا بشه. چون قصاله جدا نشده والله یقین پیدا کردم به نجاست. بعد انفصال قصاله شک میکنم. چه میکنم؟ استصحاب نجاست میکنم. وقتی استصحاب نجاست کردم در تمام اعضا، علم به طهارت هم پیدا نمیکنم. چرا؟ چون وضوء دوم روی اعضای قرار گرفت. چون وضوء دوم روی اعضای قرار گرفت که مستصحبان نجاسه بوده، پس باید به درد نخور. آقای پاکستانی همطورا حیران حیران به من نگاه میکنه. معلوم میشود تو ذهنش نرفته. کسی که بفهمه یه سرش رو تکم میده، یه لبش رو تکم میده، استاد دلگرم بشه. اما همطورا یخچال نگاه میکنه. پس بگه دو مرتبه این صورت رو برای من بازگو کن. بسیار خوب. چور چور برادر است. صورت دوم این است که بدن من پاک، از خواب برن شدم اینا اجن مشتبهینه، با اولی وضو گرفتم خوب، 50% ممکنه این آب پاک باشه، پس بدن من هم احتمال پاکی دارد و احتمال وضو هم هست. بعد آمدم این اعضای قبلی را با آب دوم تطهیر کردم. ما میگیم در این صورت علم به نجاست داری و علم به طهارت حدثی نداری. اما علم به نجاست داری چون آب دوم آب قلیله، موقع تطهیر میکند که غساله جدا بشه. همین که آب را ریختن به عنوان تطهیر نه به عنوان وضوع، یقین پیدا کردم والله دست من نجس شد، هر غساله جدا نشده. قایت ما فی الباب، بعد انفصال غساله شک در بقای نجاسته، استصحاب چه میکنم؟ نجاست میکنم. وضوع هم که بگیرم به درد نمیخوره. چرا؟ چون وضوع گرفتم در حالی که اعضا چه بود؟ اعضا همشون مستصحب و نجاسه بودن. پس یقین به نجاست پیدا کردم و یقین به طهارت حدثی هم پیدا نکردم. این دو. از صورت سادسه داریم طبق کفایه میگیم. از صورت سادسه اون این است که نه از خواب بیدار شدم. دو تا اینا هست، دو تا ظرف هست، یکی کره یکی قلیله. علم دارن به نجاست احده ما. من در اینجا یه سوالی میکنم ببینیم جواب میشنویم. چطور میشود که یکی عرض کنم کر باشد، عرض کنم خدمتون که دیگری قلیل باشد، و علم به نجاست احده ما پیدا کنم که حتی ممکنه کرم نجس باشه؟ اون چه روم؟ فرض کنید کری باشد که المتمم و آب نجسی باشد، المتمم و کرن. اگر آب نجس را با آب پاک بریزیم رو هم بشود چی آقا؟ کر. آقای میگن نجسه. یا فرض کنید بر این که اصلا یکی نجس دیگری کر، ولی تشخیص نمیدهم که کر کدامه قلیل کدامه. توجه کردیم؟ آیا آخوند در اینجا میفرماید که علم به طهارت حدثی پیدا میکنیم، میخواد با دو صورت قبلی فرق بگذاره؟ میگم در اینجا علم به طهارت حدثی پیدا میکنیم به شرط این که کر را آخر قرار بدیم. چطور؟ هیچ به نظرت میرسد من فرق بین صورت ثالثه و صورت ثانیه؟ میگم در صورت سوم علم به طهارت حدثی پیدا میکنیم. چطور؟ بیانش اینه. چون در صورت دوم آب دلیل بود، تطهیرش متوقف بر انفصال غساله بود، ولی در اینجا چون آب دوم کره، تطهیرش متوقف بر انفصال غساله نیست. با آب اول وضو گرفتم، آمدم اعضای قبلی را با آب کر، عرض کردم خدمتون که با آب کری که احتمال نجاست درش هست. چرا احتمال نجاست هست؟ عرض کردم آب قلیل را، اگر آب قلیلی که نجس است او را با آب آفتاب پر کنم بشود کر، باز اون محکوم به نجاسته. آمدم با آب قلیل وضو گرفتم، وضوی من هیچ. قبل از آنی که بخوام با آب دوم وضو بگیرم، آب دوم کر بود، اعضای سابق را چه کردم؟ شستم. همین که من آب ریختم والله یقین پیدا کردم که این عضو پاک شد. چطور یقین پیدا کردم؟ یا پاک شد، یا با آب اول پاک شده یا با این آب دوم. دیگه اینجا منتظر انفصال غسال نیستیم. یقین پیدا کردم که این عضو من والله بالله پاک شد. اما آب اول پاک بود که هیچ اثری هم نداشت، یا آب دوم پاک بود. همین که آب دوم ریختیم یقین پیدا کردم که این پاک شد، دیگه منتظر انفصال غساله نشد. استصحاب طهارت تمام اعضا را میکنم، بعدن چه میکنم؟ وضو میگیرم، وضوی من درست میشه. چون وضوی در دومی مترکب بر اعضاء مستصحب و نجاسه بود، اما وضو در اینجا مترکب بر اعضاء مستصحب و طهاره است، ولذا در اولی وضو نادرست، در دومی، ولی در سومی وضو درست. توجه کردی؟ پس اینا اینه مشتبه احدهما قلیل و آخر کثیر، همان کثیرم محتمل النجاسه است. چه کردم؟ با اولی وضو گرفتم، ممکنه پاک باشد ممکنه نجس. بعدن آمدم با دومی اعضای قبلی را چه کردم؟ شستم، بعدن وضو گرفتم. میگم همون موقعی که آب را میزی، بدن را آب بکشی، یقین به طهارت عضو پیدا کردی. اما بالماء الاول او بالماء الثانی. ماء ثانی تطهیرش متوقف بر انفصال غساله نیست. یقین به طهارت پیدا کردم، استصحاب طهارت اعضا را میکنم، بعدن چه میکنم؟ وضو میگیرم. و هازا بخلاف صورت ثانیه، در صورت ثانیه وضوی من روی اعضاء مستصحب النجاسه بود، اینجا وضوی من روی اعضای مستصحب طهاره است. تا اینجا حقیر فقیر سراپا تقصیر، کنت نقالا کالبقال. فقط کفایه را گفتیم. فردا من نظرم را انشاءالله عرض میکنم، کفایه را مطالعه کنید انشاءالله.